سلام، من پویش عزیزالدین هستم. درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این هفتمین شماره از پادکست لایه هفتمه. در لایه هفتم که در فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه، ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم. از روزی که ما برنامه ریزی میکردیم برای ساخت این پادکست در گروه میان که حالا فیلتربان هم زیر مجموعه این سازمانه، در نظر داشتیم که به وسع خودمون به گروه های به حاشیه رونده شده و اقلیت سازی شده از جمله گروه های اتنیکی و قومی توجه ویژه داشته باشیم. به همین منظور در این اپیزود به وضعیت دسترسی به اینترنت در استان سیستان و بلوچستان پرداختیم، از زیر ساخت ها تا دسترسی، و بعدتر نگاه کردیم به ستم چند وجهی که به مردم در این منطقه روا داشته میشه.
قبلا از طریق همین گروه های واتساپی که خود سوخبران مثلا برای خودشون گروه واتساپی داره، و کوچکترین موردی که پیش میاد در رابطه با مسائل سوخبری، حتی در حوزه سوخبری که در استان هرمزگان هست، جنوب کرمان هست، خراسان جنوبی هست، سیستان، بلوچستان، اینا با هم وصل هستن، گروه های مشترکی دارن و اینترنت در اون منطقه کلا از کار افتاده بود و بیش از 20 نفر در یک سیلابی که در سال گذشته رخ داد متاسفانه جونشون از دست دادن.
من با یه آقای وانتی هست صحبت کردم، گفتم که بعد از ظهر یکی دو ساعت بیاد با هم بریم این اطراف عکس بگیریم. بعد عکس ها اونا رو من به کسایی که سفارش دادم میفرستم، یا سفارش سوزندوزی هایی که از اونا گرفتم رو کاغذ نقاشی میکنم، با نقاشون میذارم داخلش، این رنگ رو با این طرح آماده کن که مثلا هفته دیگه دوشنبه من میام دنبال این طرح که ببرمشون. تا من میرم کارا رو انجام میدم، تعدادی از اینا با خانواده خودشون که تو شهرها دیگه هستن تصویر صحبت میکنن مثلا با خواهر برادرشون. این
ببینید، من مشخصا روی پژوهش‌های بلوچستان کار کردم، در یعنی قبل و بعد انقلاب. از یه دوره‌ای که میشه دهه 80، شما هیچ پژوهشی در سازمان برنامه دیگه نمیبینید، هیچ چیز مکتوبی در سازمان برنامه ندارین که به شما بگه که بر اساس این مطالعه این سیاست انجام شد.
یعنی شما هر چقدر که فکر کنید مورد ظلم واقع شدید در ایران، با اون چه در سیستان و بلوچستان اتفاق میفته قابل قیاس نیست. در حالی که ما از فیلترینگ شدید و سرعت کم اینترنت صحبت میکنیم در استانهای به نسبت برخوردار و مرکزی تر، در سیستان و بلوچستان ماهاست که حتی در مرکز این استان یعنی زاهدان بسیاری از محله ها فاقد سیگنال اینترنت هست. خانواده ها ماه هاست نتونستن با نزدیکانشون در خارج استان تصویری صحبت کنن، و حتی همون ها هم که به گوشی و اینترنت دسترسی دارن، به خاطر هزینه های سنگین حتی برای دیدن ریلز و ویدیوها در اینستاگرام هم اینترنتشون رو جیره بندی میکنن. مسئله سیستان و بلوچستان بسیار پیچیده و چند لایه است، و برای حل اون نیاز به حساسیت و توجه و تعهد بلند مدت تمام جامعه وجود دارد. این در هم تنیدگی باعث شد که ما هم تصویری فراتر از تنها شکاف دیجیتال در اون منطقه ارائه بکنیم. بریم سراغ اپیزود هفتم، هامون و مکران بدون آب و آنتن. رقم ها در مورد ضریب نفوذ ITC یا همون فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان سیستان و بلوچستان باور نکردنیه. پروانه، آمار چی میگه؟
پروانه وحید منش، روزنامه نگار از واشنگتن دی سی.
پوش، همونطور که تو هم گفتی، وضعیت اینترنت و دسترسی مردم سیستان و بلوچستان به اون باور نکردنیه. مطابق آماری که خود حکومت جمهوری اسلامی منتشر کرده، وزارت ارتباطات ارائه کرده، دسترسی خانوارهای دارای رایانه در استان سیستان و بلوچستان حدود 22% از میانگین کل کشور پایین تره. پویش، دسترسی خانوارهای دارای اینترنت در استان سیستان و بلوچستان هم حدود 14% از میانگین کل کشور پایین تره، که خب رقم خیلی باور نکردنی هستش. آمار به ما میگه که مشترکین پهنای باند ثابت در کشور هم به ازای هر 100 نفر 13 نفرن، اما در استان سیستان و بلوچستان این عدد تنها 3 نفر ارائه شده، که 75% از میانگین کل کشور پایین تره. مشترکین فعال پهنای باند سیار هم وضعشون شاید یک کمی بهتر باشه، اما تعریفی واقعا نداره و حدود 20% از میانگین کل کشور پایین تره. اما پویش، مطابق آمار وزارت ارتباطات، ما شاهد کاهش کاربران اینترنت ثابت هستیم که این مسئله در سطح کل کشور ما میبینیم که در حال گسترشه و باید گفت که در استان سیستان و بلوچستان مطابق آماری که پیشتر هم من برات گفتم این وضع خیلی خیلی بدتره. اما یادمون باشه که همین کاهش کاربران اینترنت ثابت یعنی کاهش کیفیت آموزش، یعنی به خطر افتادن وضعیت مطالعه و تحقیق، و نتیجه مستقیم اون یعنی چی؟ یعنی فقر، یعنی افزایش بیکاری، یعنی بروز مشکلات اقتصادی. چون همونطور که میدونید دسترسی به بسیاری از داده ها، محتواها و فرمت ها در گوشی های هوشمند مناسب نیست و یا اصلا قابل دسترسی نیستش و به همین دلیلی میتونه محرومیت بیشتری رو در کل کشور و به تبع اون در استان سیستان و بلوچستان رقم بزنه.
دقیقا همینطوری که میگی، به قول معروف این مسئله اینترنت ثابت ارتباط مستقیم داره با تجهیزات دیگه، مثلا با لپتاپ، با نمیدونم کامپیوتر میزی، و البته واقعا ناگفته نمونه این در جهان این اتفاق داره میفته، در ایران هم همینجور که تو گفتی، ولی 75% کمتر به نسبت میانگین کل کشور. وقتی ما میگیم میانگین یعنی فقط تهران و اصفهان و جای دیگه نیست، خیلی از مناطق محروم دیگر هم در این آمار هستن و با وجود همه اینها 75% کمتره.
و در کنار همه اینا باید بدونیم که حالا اگر حتی دسترسی به گوشی هوشمند هم داشته باشن مردم در سیستان و بلوچستان، وضعیت اینترنت به قدری وخیم هست در اونجا که اصلا خب نمیتونن دسترسی به داده ها و محتواهای روی اینترنت داشته باشن.
حالا با وجود سطح پایین دسترسی و توسعه نیافتگی زیرساخت، خوبه بدونیم که جایگاه اینترنت در منطقه و زندگی روزمره مردم اساساً چیه.
شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر گروه رسانه‌ای حالوش.
ببینید، اینترنت از دو جهت میشه بهش بپردازیم. از طرف جایگاهی که در بین مردم میتونه داشته باشه و خب یک نگاهی که حاکمیت نسبت به اینترنت به منطقه داره. ببینید، مردم خیلی علاقمند هستن به تکنولوژی اینترنت. بسیاری از کارهای روزمرهشون از طریق اینترنت انجام میشه. بیشتر هم اون پلتفرم‌هایی که میتونه در سیستان و بلوچستان مورد استفاده مردم قرار بگیره که هم به لحاظ مالی تقریبا مناسب‌تر هست، واتساپ هست و در مرحله بعد اینستاگرام. منتها بعد از انخیزش سراسری که در سیستان و بلوچستان رخ داد، خب همون زیرساخت‌های نصف و نیمه و کذایی هم که بود، بعضن از سوی دستگاه حکومتی یا فیلتر شد یا بعضن از کار افتاده، به طوری که در بخش جنوبی سیستان و بلوچستان الان بسیاری از مناطق بدون اینکه حالا یک مسئله امنیتی یا مشکلی باشه، منتها این سرویس‌های اینترنتی بعضن قطع هست و ما روزانه گزارش های متعددی داریم. در خود مرکز استان هم به همین شکل هست که مثلا امروز لایو اینستاگرامی زنده مولوی عبدالحمید که داشت پخش می شد با یک تأخیری در واقع و یک قطعی مواجه بود. یعنی هر جمعه به همین صورت هست و در طول هفته هم متاسفانه همین هست. حالا مردم هم به نوع خیلی در فضای مجازی حضور دارن، ولی خب از طرفی وی پی ان ها هستش که قیمتش بالا هست و در دسترس عموم نمیتونه قرار بگیره بخاطر اون هزینه بالاش، و یا اینکه مثلا در یک مقطع زمانی خیلی کوتاه فعالیت میکنن میتونن کار بکنن، یا اینکه بعضن از خود سایبری جمهوری اسلامی توضیح میشه که خب به نوعی بدافزار هستن و یا مثلا مشکلات امنیتی برای مردم وجود داره. اما این نگاهی که گفتین در بین مردم اقبال نداره فضای مجازی و اینترنت، خب این یک من فکر میکنم یک توجیه از سوی خود حکومت و اون گردانهای سایبریش هست که اون محدودیت ها و اون فقدان زیر ساخته ها و کمبودها رو بخوام به نوعی توجیه بکنه، وگرنه این تکنولوژی و اینترنت با زندگی روزمره مردم عوام، یعنی از همه اقشار مختلف، از روستایی، شهری، مشاغل آزاد یا مشاغل اداری، به نوعی عجین شده و مردم روزانه منتظر هستند که این محدودیت ها برداشته میشه که بتونن آزادانه از این در واقع تکنولوژی استفاده و بهره ببرن.
ماهو تو تازهی، شهروند از زاهدان. به منظور حفظ امنیت و حریم خصوصی مصاحبه شونده، نام و صدای او تغییر یافته است.
اینترنت یه چیز خیلی خیلی ضروری برای ما. ما که سوزن‌دوزی میکنیم باید عکس کارمون رو بفرستیم برای مشتری، یکی میگه طرحش اینجوریه، یکی میگه رنگش اینجوری. برای ما خیلی سخته، خصوصا توی مناطق ما سیستان بلوچستان که تمام خانوما و دخترها کارشون همین سوزن‌دوزیه، شغلشون همین سوزن‌دوزی، همه دسترسی به اینترنت اینا ندارن. یکی مثل من که میتونه با اینترنت کار کنه، میرم عکس چیزا رو براشون میگیرم یا برای مشتری میفرستم. اگه کسی سفارشی بخواد باید عکس براش بفرستم که بدون اینترنت نمیشود. یه مدت قبل بودیم کی بود اینترنت به کل قطع شده بود، من انقدر دردسر داشتیم و با یک بدبختی کار انجام میدادیم. حتی بعضی از نمونه ها و طرح ها رو ما با پست میفرستادیم آنجا و بعد با پست میفرستادم، مثلا میگن رنگ آبی رو با رنگ قرمز درست کن، ما اصلا نمیفهمیم چیکار کنیم. چون وقتی عکس میفرستیم علامت میزنن که مثلا این قسمت این تر باشه، این قسمت اون تر باشه، اما بدون اینترنت خیلی سخته. بعد جمعه خونه و قطع اینترنت خیلی خیلی ما ضرر کردیم، سوزن‌دوزی همه دستمون موند، مشتری همه پریدن. چون مشتری چیزی که میخوان اول عکسش رو میخوان، طرحش رو میخوان، رنگش رو میخوان انتخاب کنن، اینا که باشه اونا میتونن سفارش کار بدن. وقتی اینا نباشه که نمیتونن هم تو چیز ندیدن سفارش بدن. این وی پی ان و فیلتر شکن که اومدن قیمتشون خیلی برامون زیاد بود. یادم از هر بار فیلتر شکن میگرفتم تا یک ماه نشده فیلتر شکن قطع میشد، مثلا 5000 تومان 8000 تومان هر بار که میرفتم برای فیلتر شکن هزینه میکردم. یعنی هنوز به یک ماه نرسیده فیلتر شکن قطع میشد. بعضی وقت از گوگل همه اون فیلتر شکنه رو با وی پی ان رو از گوگل دانلود میکردم. نزدیک 10 15 تا از این فیلتر شکنه من تو گوشیم دارم، یعنی هیچ کدومشون وصل نمیشد. شاید یکی به بدبختی وصل میشد، هنوز کار نمیکردم باش زود قطع میشد. حالا زندگی همه آدم با اینترنت و یعنی کلا دنیا همه خرید و فروش ها بیشترشون با اینترنت. این مناطق که ما زندگی میکنیم کار تمام زنه سوزن‌دوزیه. استان خودمون زیاد مشتری نداریم، بعد مثلا اون طرحامونو جای دیگه بفرستیم، مثلا تهران. اونم تهران هم اگه عکس کار و نمونه کار نبینن که نمیتونن همینجوری مثلا قبول کنن. بعد رفتن خودمونم به تهران خیلی سخته، چون تهران میخوام بین پول هواپیما و ایاب و زهاب و نمیدونم اینا خیلی زیاده. ما مجبوریم با گوشی عکس بفرستیم که اونا اون رنگ انتخاب کنن، طرح انتخاب کنن که ما براشون بتونیم اینجا بدوزیم.
دقیقا بعد از شروع اعتراضات صلح‌آمیز در پاییز 1401 که به جمعه خونین زاهدان منتهی شد، قطعی اینترنت یکی از اولین ابزارهایی بود که حکومت علیه شهروندان در این استان استفاده کرد. تصور بکنید که از دی ماه 1401 تا فروردین 1403 بیش از 165 اختلال گسترده در ایران رخ داده، در سراسر ایران، که 50% این اختلال ها در استان هایی بوده که گروه های قومی اتنیکی در اونها ساکن هستن. اینو داشته باشین. حالا از میون این اختلال ها 90% از اون نوع اختلالی که ما بهش میگیم قطعی کامل فقط در استان سیستان و بلوچستان رخ داده. به نظر من این خودش به اندازه کافی گویاست.
امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت.
کلن سیستان و بلوچستان مرغ عزا و عروسیه، یعنی حتی بعد از این هم که اون چیزی که حکومت ایران به عنوان بحران امنیتی تلقی میکنه، یعنی زمانی که شهروندان به خیابان میان و دست به اعتراض گسترده میزنن و با سرکوب حکومت روبرو میشن که تحت عنوان بحران امنیتی باش برخورد میکنه، حتی بعد از این که این مسئله اعتراضات تمام میشه، مردم به خانه‌های خودشون به هر دلیلی برمیگردند، ما میبینیم وقتی که اینترنت در بقیه نقاط ایران وصل میشه، در سیستان و بلوچستان همچنان قطع هست و تو هر وضعیتی ما تقریبا همین رو شاهد بودیم که سیستان و بلوچستان حتی بعد از پایان اعتراضات هم با قطعی اینترنت روبرو بوده و با در واقع اختلال‌های گسترده روبرو بوده. این چیزی هستش که نسبت به بقیه نقاط ایران سیستان بلوچستان رو منحصر به فرد میکنه.
امیر، بعضی از مخاطبین ما گزارش کردن که آنتن همراه اول تو بسیاری از مناطق حتی شهر زاهدان توجیه، یعنی به جای 4G و حالا بعضی شنیدیم مثلا تو سمنان قرار 5G بشه، اینجا توجیه هستش. این میتونه به رصد کردن از طریق سامانه سیاه مرتبط باشه؟
آره، تغییر دادن به 2G 3G 4G، تغییر دادن به 2G که بسیار بسیار کندتر هست و به همین دلیل و به دلایل دیگر امنیت پایین‌تری رو هم برای کاربران به وجود میاره، چیزی هستش که ما به شدت شاهدش بودیم. ما میدونیم که در واقع سامانه سیام که در داخل ایران توسط خود ایران توسعه پیدا کرده و ساخته شده، یکی از قابلیت‌هاش این هستش که میتونه در واقع دسترسی رو تبدیل به 2G بکنه. و خب چون این الگویی هستش که ما بسیار زیاد دیدیم مخصوصا در سیستان و بلوچستان، میتونیم اینو نچره بگیریم که یکی از ابزارهایی که در اختیار حکومت ایران هست برای اینکه بتونه چنین کاری رو انجام بده، استفاده از سیام هستش برای اینکه بتونه چنین کاری انجام بده. این خب سیستم سیام میدونیم که قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله شنود و جاسوسی و رهگیری و امکانات خیلی خیلی زیاد دیگه‌ای رو در اختیار دولت قرار میده. این سیستم هم در واقع از زیر نظر رگولاتوری داره در واقع استفاده میشه و اونجا در واقع میشه گفت تحت کنترل و نظارت اونجا هستش که به نوعی زیر مجموعه دولت هم به حساب میاد.
در نظر بگیرید دیگه، در زمانه این که بخش قابل توجهی از مراودات روزمره ما کارهای اداری و چه و چه و چه با اینترنت انجام میشه، طبیعیه که این قطعی ها و اختلال ها اثرات جبران ناپذیری در زندگی روزمره مردم بذاره. شاید باورش براتون سخت باشه، اما ممکنه این قطعی ها حتی به بهای از دست رفتن جون آدم ها تموم بشه.
ماهو تو تازهی:
من تو اینستاگرام کار میکردم، مشتریه دائمی داشتم که الان یکی دو سه ساله که دلار رفته بارم مشتریمون رو از دست دادیم. ما دیگه توان خرید نداریم، کلا ما بازار سوزندوزی نداریم که اینا رو ببریم بفروشیم. مگه اگه یه سفارش چیز مزه جای بگیرم بدم خانم انجام بدم. یکی از این خانم همین که سوزندوزی میکرد بچه سرطان خون گرفت، باید تحت درمان میبود. چند تا پیشنهاد کار بود از تهران. من اول مال این خانم پیشنهاد دادم، گفتم این بچه سرطان خون داره. من نمونه کارا رو فرستادم مشتری تو تهران، مثلا میگفت اینجاش عوض کن، رنگش عوض کن، این کار بکن. بچهش حالش خیلی بد بود. تو همون روزا که داشتم میدوخت اون عکس میفرستادم، اتفاق جمعه خونین افتاد و من دیگه نمیتونستم با مشتری دسترسی پیدا کنم، ارتباطم کلا قطع شده بود. خانمم واقعا دیگه بچهش حالش خیلی بد بود، نیاز به پول داشت. اگه پول به دستش میرسید میتونست شاید یکی چند وقت دیگه بچهش رو نگه داره. میبرد بیمارستان تو شیراز، دارو همه گرون بودن، باید از بازار آزاد میخرید. من پول نداشت، من بچهش رو از دست داد. اونجا من خیلی ناراحت شدم، اگه مشتری رو از دست نمیدادم شاید میتونستم این بچه رو یکم دیگه نگه دارم. حتی نمیتونستم زنگ بزنم، چون موقعی که خطا قطع بود تا دو کلمه حرف میزدیم قطع میشد. اون خانم هم میگفت چیزی که وقتی نبینم نمیخرم. و مشتری وقتی جریان اینجا رو فهمیدن کلا با ما قطع رابطه کردن. پدر بچه هم در جریان نماز جمعه شهید شده بود.
شیر احمد شیرانی نارویی:
واقعا همینطور هست که شما گفته، یعنی بسیار بسیار غافلگیر کننده بود. یعنی بعد از اون وقایع جمعه خونی که رخ داد، خب هم برای ما هم برای مردم، یعنی مردم آزادانه در واتساپ بودن، در تلگرام، در اینستاگرام، در همه پلتفرم‌هایی که وجود داشت اینترنت به صرفه بود، هزینه هاش کم بود. خب در یک لحظه وقتی اینترنت محدود شد، قطع شد، خب این یک شوکی به ما هم وارد شد، به مردم عوام هم همینطور اینجا. ولی خب سیاست حکومت این بود که با این شیوه و روش بتونه اون نفس مسئله اعتراضات رو سرکوب بکنه و از انعکاسش و از در واقع اتفاقات پس از این جلوگیری بکنه. منتها با خلاقیتی که خود مردم داشتن و خب خود فعالین رسانه از جمله مجموعه ما هم، به نوعی ما تاکتیک ها رو عوض کردیم. یعنی خود مردم به شیوه های مختلف مثلا با ما ارتباط می گرفتن، حتی تا جایی که من یک نمونه بگم که مثلا کلیپ هایی رو که در واقع گرفته بودن و شرایط ارسال نبود، به وسیله فیزیکی در واقع به ما منتقل می کردن. تا این حد که حالا ممکن بود یک هفته چند روز زمان می برد که اینها چند بار دست به دست می شد و از طریق حالا حتی از طریق پروازهایی که انجام می شد به دست ما رسیده بود. این خلاقیت ها و این شیوه های که از سوی مردم انجام می شد، خب این از حوزه خود مردم بود. منتها این که در زندگی اون روزمره مردم که از طریق شبکه های اجتماعی در واقع اینترنت انجام می شد، خب اون در واقع خسارات مالیش، خسارات بالاخره تأخیریش وجود داره. مثلا بسیاری از مردم اونجا از طریق اینترنت، بعضی ها مثلا کاسبی انجام میدادن از هنرهای دستی، از بالاخره
شغل‌های دیگه که در فضای مجازی مرسوم است و مردم میتونستن معرفی بکنن این کارهایی رو که انجام میدن و خب خیلی آسان‌تر و سهولتش بیشتر بود. خب اونها به جای خودش هست و تلمبار هم شده است، کسانی که بالاخره معاششون از طریق همین اینترنت بوده و از این بالاخره شغل‌هایی که در فضای اینترنتی در واقع به کسب و کار می‌پرداختن اینها خسارت دیدن و بازم اون خسارت‌ها روز به روز بیشتر شده. البته تنها این بخش رو نمیتونیم در نظر بگیریم، صرفاً تنها اینها، دانش آموزان، دانشجویان، پزشکان، در همه حوزه افرادی که بالاخره به نوعی میتونستن از طریق اینترنت در واقع چیزهایی رو که به دست بیارن. خب ما محدودیتایی که وجود اومده قطعا سخت شده. حالا اینکه ما عنوان بکنیم مثلا زیرساختی که در حوزه سیستان و بلوچستان هست با زیرساختی که مثلا در تهران هست خب خیلی خیلی متفاوت هست. شاید در بهترین حالتش اینترنت سیستان و بلوچستان که مثلا فیلتر نشده بود شاید با الان مثلا در تهران برابری میکنه در بعضی نقاط، یعنی اگر فیلتر نشد. الان در خود زاهدان بسیاری از مناطق برق نداره چه برسه به اینترنت، مثلا منطقه دایاباد، منطقه سیادک، منطقه شهرک جهاد، قاسم آباد، حتی در خود مرکز شهر هم بسیاری از اپراتورها مثلا به حدی خدمات مخابراتی و اینترنتشون پایین هست که همون به ظاهر مثلا 4G رو که روی تلفن همراهشون میفته همون هم خیلی در واقع سلو هست، سرعتش پایین است. حالا در بخش های نیمه جنوبی استان که بسیاری از مناطق هستن که حتی مثلا دکل مخابرات برای اینترنت نصب شده 3 سال 4 سال هنوز اونجا اینترنت در واقع برقرار نشده، وصل نشده، جای مشخصی باشه، مسئولی که بخوان این اعتراضشون انجام بدن تماس میگیرن منتها مونده. مردم خاطر یک تماس ساده تلفنی بایستی برن بالای کوه مثلا در یک نقطه مرتفع که بتونن حداقل از دکل‌هایی که در اون شوها در اون نزدیکی چند کیلومتری هست یک سیگنال ساده‌ای رو با هزار مصیبت بتونن دریافت بکنن. بسیاری از مناطق جنوبی استان روستایی هستن، یعنی بیشتر از نیمی از جمعیت استان روستایی هستن که خب از نعمت اینترنت و حتی مخابرات و تماس تلفن زنگی هم محروم هستم متاسفانه. یعنی همه اینها رو اگر در کنار هم بذاریم شاخصش بسیار پایین تر از اون چیزی هست که ممکنه بعضن در اعصاب رسانه عنوان میشه.
با همه مشکلات در سطح دسترسی و زیرساخت و علی رغم تمام محدودیت ها اما خلاقیت و توانایی ویژه‌ای در منطقه برای استفاده از اینترنت وجود داره که حتی در گفتگو با شهروندان عادی شما میتونین بهش پی ببرید.
ماهو توتازهی:
این زنه که تو خونه هاشون هستن اینا اصلا گوشی ندارن، تا تلفن هم ندارن. بعضی روستا قبلا تلفن بوده اما الان تلفن هم قطع شده. بعضی خانواده از این گوشی ساده نوکیا دارن که اونم اصلا خط نمیده. روزی که من میرم مثلا میگم هفته دیگه چهارشنبه میام، اونا میدونن که من هفته دیگه چهارشنبه اونجام. من با یه آقای وانتی هست صحبت کردم، گفتم که بعد از ظهر یکی دو ساعت بیاد با هم بریم این اطراف عکس بگیریم. بعد عکس‌ها اونا رو من به کسایی که سفارش دادم میفرستم، یا سفارش دادن دوزیایی که از اونا گرفتم رو کاغذ نقاشی میکنم، با نقاشون میذارم داخلش این رنگو با این طرح آماده کن که مثلا هفته دیگه دوشنبه من میام دنبال این طرح که ببرمشون. تا من میرم کارا رو انجام میدم، تعدادی از اینا با خانواده خودشون که تو شهرها دیگه هستن تصویر صحبت میکنن، مثلا با خواهر برادرشون. این خودتون میدونی که فضای مجازی و اینستاگرام به چقدر زود بسته تموم میشه. من یه دوستی دارم خارج کشور، شهریار، کار ما رو میخره. بیشتر سوزندوزیایی که ما انجام میدیم من برای شهریار میفرستم. شهریار برامون یه پیج زده، من هم زیاد در اینستاگرام نمیرم چون گرونه. همون عکس‌ها رو تو واتساپ میفرستم، اینستاگرام هزینه‌اش خیلی بالا میره، من اون بسته زود تموم میشه. برای همین با اون دوستم که شهریار خارج کشور عکس‌ها رو از طریق واتساپ میفرستم و اون یه پیج برامون در اینستا زده و خودش داره میذاره اون عکس ها رو تو اینستاگرام. اولویت بندی هم میکنه که مثلا این خانم این مشکل داره، بچهش مریضه، یا خودش کار اون اول بذاره. پیج فعالیه، همه میتونن ببینن. خودم نمیتونم این پیج رو بذارم چون گرون تموم میشه برام.
اینها که فرمودین سوزندوزی میکنن ولی به اینترنت دسترسی ندارن، یعنی گوشی ندارن یا نه گوشی دارن مثلا آنتن نمیده و به اینترنت دسترسی ندارن؟
واقعیت اینه که اونا پولشون ندارن، یعنی زیاد در نمیارن. مردا اینجا بیشترشون تو بلوچستان یا سوختکشی میکنن یا مجبورن برن کار قاچاق کنن که اونا هم میگیرن بیشترشون رو اعدام میکنن. خانماشون همه سوزندوزی میکنن، به هر کدومشون خیلی بچه میارن. دیگه من خودم هم تحقیق کردم که چرا مثلا زنها بلوچ بیشتر بچه میارن. دیگه خاطر تفریح، به خاطر سرگرمی، یعنی هیچ تفریح سرگرمی دیگه ای ندارن. بعد این خانما هم که اصلا هیچ کدوم گوشی دسترسشون نیست، یعنی هزینه ندارن که اینترنت بگیرن، فیلتر شکن بگیرن. یه جایی نزدیک خونه خودمون هست مثلا اصلا اینترنت کار نمیکنه. مثلا من خونه خالم تا خونه خودم نیم ساعت فاصله داره، ولی اونجا که میرم اصلا اینترنت هیچ کار نمیکنه. مثلا با اینکه من تو خودم شهر زایدان هستم، اینجا مثلا هیچ اینترنت کار نمیکنه.
چون واقعا نمیشه به آماری که اپلیکیشن های داخلی از تعداد کاربراشون میدن اعتماد کرد و آماری که دولت میده هم خیلی قلف شده و اغراق‌آمیزه و واقعا هیچ وقت نمیشه فهمید که تعداد واقعی این کاربرا چقدره. میخواستم بپرسم مشاهده شخصی خود شما چیه؟ دوروبرتون مثلا دیدین که بگن که مثلا حالا که اینستاگرام فیلتره یا فیلتر شکن گرونه یا این ترافیک انقدر گرونه، ما بیایم مثلا روبیکا واس کنیم، نمیدونم ایتا واس کنیم و این پیام رسانای داخلی؟
نه از این استفاده نمیکنیم. چرا هست؟ اینا مال خود ایرانه، من زیاد استفاده نمیکنم. چون بعضی پیاما میاد، براتون گفتیم شرایط ما طوریه که بعد از اون اتفاقات برامون یکم سخته. به خاطر این من خودم از این استفاده نکردم، چون میدونم سیستم اینا قوین، این موقع مشکل چیزی پیش نیاد. مشتریمون بعضی مال خارج کشورن، بعضی مال تهرانن، نمیخوان کسی بدونه ما با اینا رابطه داریم. برای همین من خودم از این ایرانیت حالا استفاده نکردم. خانمایی که مثل من برای سوزن دوزاک دیگه کار میکنن، دیدم که این پیام رسانه رو دارن سروش و اینا. اینجا هم اپلیکیشن شاد بوده، اما اینجا بچه ها بیشتر مدرسه میرن، چون دسترسی به گوشی و ابزاران و چیزا ندارن. حتی تو دوره کرونا که میگفتن آنلاین باید درس بگیرن، اما بچه ها اینجا چون دسترسی نداشتن میرفتن مدرسه. تک و توکشون گوشی داشتن، اما بابایی که گوشی داشته باشن که همیشه به بچه ها نمیدن درس بخونن.
شیر احمد شیرانی نارویی:
شما بفرمایید که آیا اپلیکیشن داخلی اونجا استقبال شده تو منطقه شما؟
به هیچ عنوان عوام مردم، حالا غیر از اون افرادی که بالاخره منتسب و یا وابسته به ارگان‌های دولتی حکومتی هستن، من صحبتم با اونها نیست مخاطبه من، منتها افراد دیگه که ما ارتباط داریم، مطلقا اعتمادی به اپلیکیشن های ساخت داخل ندارن و حتی با تماس هایی که ما در واقع ارتباط میگیرن، بیشترین نگرانی و دغدغه‌شون حتی رو همین پلتفرم های جهانی اینستا یا واتساپ یا تلگرام هست که بعضن از ما میپرسن که آیا اینها هم امن هست که ما مثلا بتونیم راحت با امنیت صحبت بکنیم یا مثلا ارتباط بگیریم، چه برسه به اون اپلیکیشن هایی که ساخت داخلی که به هیچ نه اعتمادی دارن و بین اذهان و افکار عمومی هم این به حدی نشر شده که در واقع اون اعتبارش رو از دست داده.
با هم که صحبت میکردیم میگفتین که حتی سوختبران برای جی پی اس بالاخره اینترنت لازم داشتن و اونا هم حتی به مشکل خورد دادن موقعی که اینترنت قطع میشد.
بله، مثلا در همین سیلاب سال گذشته اسفند ماه که رخ داد، بسیاری از مردم سوختبر که در مناطق از مسیرهای بعضن ناهموار عبور میکنن، از مسیرهایی که در واقع جاده هایی که از مسیرهای رودخانه های فصلی عبور میکنن که در فواصل خشک سال خوب خشک هستن، مثلا در یک نقطه اون سمت مرز یک بارندگی شده، رعد و برقی شده و سیلابی که از اون سمت مرز داد، خب اینجا اطلاع رسانی نشده. قبلا از طریق همین گروه های واتساپی که خود سوختبران مثلا برای خودشون گروه واتساپی داره و کوچکترین موردی که پیش میاد در رابطه با مسائل سوختبری، حتی در حوزه سوختبری که در استان هرمزگان هست، جنوب کرمان هست، خراسان جنوبی هست، سیستان، بلوچستان، اینا با هم وصل هستن، گروه های مشترکی دارن و هر اتفاقی که رخ میده همدیگر مطلع میکنن. یعنی از حالا بدیر را باشه، مشکلی باشه، برای سوختبری حادثه رخ میده، یعنی به نوعی اینا یک سازمان و یک تشکل گروهی واتساپی مجازی برای خودش داره که بیشترین آسیبیم که از ناحیه سیل دیدم بخاطر همین عدم اطلاع رسانی بود که بعضا اینترنت در اون منطقه کلا از کار افتاده بود و بیش از 20 نفر در یک سیلابی که در سال گذشته رخ داد متاسفانه جونشون از دست دادن، یعنی در اون رودخونه که خوش بود و سیلاب اومد گرفتار شدن،
صرفا به خاطر اینکه اینترنت نبود و اینها نتونسته بودن حالا هم جی پی اس استفاده کنن، هم تو اون گروه واتساپی به هم اطلاع رسانی بکنن و 20 نفر جونشون رو در این رابطه از دست دادن. واقعا آدم جز تأسف چه میتونه بگه؟ بعد از بررسی عمق شکاف دیجیتال در استان سیستان و بلوچستان لازمه که به توسعه نیافتگی کلی منطقه هم پرداخته بشه. نمیشه فقط یه تیکه از مشکل رو دید، نمیشه فقط به اینترنت اشاره کرد، بلکه این مشکل رو باید در بستر وسیع‌تری از تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی دید. این منطقه با مشکلاتی مثل بیکاری، تعدد افراد بدون اوراق هویت و شناسنامه، فقر، کمبود آموزش و زیرساخت‌های ناکافی روبروه. اینی که برای درک عمیق‌تر و حل مؤثرتر مسائل باید تمام جنبه‌های به هم پیوسته این مشکلات رو بررسی کرد تا بشه یه روایت جامع‌تر و همدلانه‌تر از چالش‌های اقوام و گروه‌های اتنیکی و به حاشیه رانده شده ارائه بدیم.
نرجس خاتون براهویی، پژوهشگر حوزه سیستان و بلوچستان، تحصیل کرده روابط بین الملل از دانشگاه تهران و تاریخ بین الملل از LSE لندن.
بله، ببینید، مسئله بلوچستان، سیستان و بلوچستان به عقیده من مسئله توسعه نیافتگی، یعنی یک استانیه که از زمان گذشته، یعنی در دوره پهلوی تا الان، کم توسعه یافته ترین استان کشور محسوب میشه. این کم توسعه یافتگی یعنی در واقع زیر ساختای آموزشی، زیر ساختای بهداشتی، درمانی، زیر ساختای اقتصادی، فرهنگی، ایناش خیلی در واقع یعنی خیلی فاصله زیادی با کشور داره و فقیر از این جهت. و خب این مسئله در سالهای اخیر، به خصوص در دو دهه اخیر که برنامه‌های توسعه هم در اونجا یک جورایی در واقع محدود شده یا حتی اجرا نمیشه به اون صورتی که برنامه توسعه مهمی در استان اجرا نمیشه، خب تشدید شده به اضافه مشکلات طبیعی که داره، مثل خشکسالی. در واقع مشکل طبیعیه که در ارتباط در هم تنیدگیش با مسائل، با فقر و محرومیت زیر ساختا، مشکلات بیشتری رو و یا خسارت بیشتری رو به زندگی اونجا وارد میکنه. بنابراین مسئله اصلی بلوچستان و بلوچستان توسعه است. یک زمانی از دوره پهلوی که برنامه‌های توسعه شروع شدن، قرار بر این بود که این فاصله استان سیستان و بلوچستان رو با آخرین استان و یا استان‌های دیگه کشور در واقع کم بکنه. یعنی غیر از برنامه توسعه همگانی که وجود داشت، قرار بود که با برنامه‌های منطقه‌ای به اسم ریجنال پلنینگ، یعنی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، چون که متفاوت از بقیه کشور بود فقرش و توسعه نیافتگیش، اینو جبران کنن با توجه به شرایط داخلی، طبیعی و بومی خود استان. برای اینکه فاصله بلوچستان با استان قبلیش که هرمزگان بود، فاصله توسعش دو برابر بیشتر از فاصله هرمزگان تا استان قبلیش بود. ببینید، من مشخصا روی پژوهش‌های بلوچستان کار کردم در، یعنی قبل و بعد انقلاب. از یه دوره‌ای که میشه دهه 80، شما هیچ پژوهشی در سازمان برنامه دیگه نمیبینید. هیچ چیز مکتوبی در سازمان برنامه ندارین که به شما بگه که بر اساس این مطالعه این سیاست انجام شد.
یعنی یه ضعف پژوهشی جدی در سطح مدیریتی از دهه 80 به بعد در مورد سیستان و بلوچستان وجود داره.
بله، بسیار جدی. هم انجام نمیشه مثلا در سطح کلانش. خب ببینید، در این از جایی که قطع میشه دوره احمدی نژاد که اصلا سازمان برنامه رو تقریبا تعطیل کردن، اسم دیگه روش گذاشتن و تقریبا تبدیل به آرشیو شد سازمان برنامه، یعنی کتابخونه که آرشیوه در واقع، استفاده
دیگه. یعنی ضعف مدیریتی.
بله، ضعف مدیریتیه. و اینکه اساسا تصمیمات چجوری گرفته میشه، تصمیمات مثلا یه سفر استانی، رئیس جمهور یا مقامی میره همون پشت میز تصمیم میگیرن. سیاست بر اساس پژوهش نیست، سیاست بر اساس اینه که الان رفتن نشستن توی استان، تحت تاثیر فقر یا محبت مردم قرار گرفتن و خب البته دولت رفته، انتظارات هم زیاده، همونجا یه چیزی از دهن یک کسی خارج میشه، میگن خب اینم بنویس، یعنی فل مجلس تصمیم گرفته میشه، بعد تصمیم گرفته میشه مطالعه بشه، مطالعات در داخل کانالای پیمان، یعنی شرکت‌ها یا افرادی مثل پیمانکاری تقسیم میشه. الان در واقع شما میتونید تو بلوچستان به شما مردم خواهند گفت که کدوم گروه‌ها تمام این پژوهش‌ها رو میگیرن، میتونن بگیرن. از یک زمانی به بعد این اتفاق افتاده، شما پیمانکاری پژوهشی دارین که لزوماً بر کارایی یا تناسب استوار نیست، بر توانایی گرفتن پروژه و یه چیزی تحویل دادن.
وضعیت زیرساخت و سیستان و بلوچستان اسفناکه. یعنی الان ما تو حوزه ما، تو حوزه ما آمارها باور نکردنیه، آمارهایی که خود حکومت ارائه میکنه.
مشکل بزرگ درباره بلوچستان و بلوچستان پژوهش نامناسب هست. خیلی من تقریبا غالب پژوهش‌هایی که درباره سیستان و بلوچستان میشه رو دیدم در مراکز مختلف. گاهی اوقات هم مثلا به من داده میشده که نگاه کنم نظرمو بدم. مثلا سازمان ملل میخواسته یه تانکر آب بذاره در کریم آباد زاهدان، یه نفر مأمور میشه که بره اونجا رو مطالعه کنه. اون که رفته که برای همین به اصطلاح حوزه رو مطالعه کنه، همین نقطه رو، این نگاه یک کسی که رفته یه منطقه حاشیه‌ای در شهر زاهدان رو مطالعه کرده، تعمیم داده شده به کل بلوچستان. من تحقیق دیگه خوندم، تحقیقات دیگه دیدم که کاملا فقط تئوریک هستن، یعنی شروع میکنن با تئوری‌های غربی که تو کتابا میخونن و میخوان مناطق بلوچستان رو کلا بذارن توی اون چارچوب. یعنی کسی نیومده نگاه کنه که چه اتفاقی مثلا در حوزه آب در بلوچستان افتاده. مثلا همین مونسون داریم، بارانای موسمی داریم، بعد سیلاب میشه، این مشکلش ماله مثلا دو تا صد، این صدها چه مشکلاتی دارن که مطالعه شده. این اتفاق یعنی مطالعه میدانی جدی انجام نمیشه، بلکه ما یه تئوری های چارچوبای داریم، اون چی که میدونیم و با یه سفر کلی هم میریم اونجا، مثلا بروجا مهمان نوازن و ما رو دعوت میکنن به شام و نهاری و در خدمت مهماناشون هستن و برمیگردیم اینا رو میذاریم به عنوان پژوهش. من بسیار پژوهش های که اصلا کاربردی نبودن و بر اساس اونا هیچ گونه برنامه‌ای نمی‌شده که بری دولت یا سیاست تدوین بکنه در مراکز تصمیم گیری در ایران دیدم.
ما باید چه کار بکنیم؟ چه شکلی از روایت از مردم سیستان و بلوچستان به نظر شما روایت بجا و صحیح؟
ببینید، بله، این نکته خیلی خیلی خوبیه که شما اشاره کردین. من بله، بلوچستان عقب مونده از لحاظ توسعه فیزیکی، خب خیلی ضعیفه، اما معنی نیست که بلوچستان تغییر نکرده از 40 سال پیش به این ور، از 20 سال پیش به این ور. بلوچستان یک جامعه داره بسیار به اصطلاح دانشگاه‌های بی‌کیفیت آزاد توی تمام شهرهای بلوچستان. همین مدرسه‌های کپری باعث شده نرخ تحصیل کرده‌ها در بلوچستان افزایش پیدا بکنه. تمام دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان می‌بینین که فارغ التحصیلای خود اون دانشگاه، خود اون منطقه الان استاد هستن توی منطقه، توی دانشگاه مختلف. و این نیروی تحصیل کرده انسانی در اونجا خیلی از باعث شده که بلوچستان از اون شکل طایفگی، حتی به لحاظ اجتماعی از اون شکلی که در طایفه ها تعریف میشد، فاصله بگیره و بخواد خودشو شهروند بشناسه و از دولت تقاضا داشته باشه که اونو به عنوان شهروند بشناسه، نه اینکه خود دولت اصرار بکنه که شما در قالب طایفه ایکس یا طایفه ایگرگ هستید. این سیاست دولت الان که مردم رو طایفگی تعریف کنه، چون اونجوری بهتر میتونه کنترل کنه. و از لحاظ کیفی سطح فرهنگی در بلوچستان اصلا قابل مقایسه با و آگاهی، هم این شامل خودآگاهی قومی میشه، هم خودآگاهی ملی در واقع در بلوچستان میشه، یعنی بخشی از ایران خودشونو دونستن و به همین دلیل تقاضاهای جدی دارن از دولت برای خودشون. اینا چیزهایی که در من نمیبینم که مثلا روایت کسانی که حالا چه به عنوان پژوهشگر میان منطقه و برمیگردن و چه کسانی که میرن که در قالب گروهای NGO اینا میرن، چون فقط نگاه میکنن میبینن که خب مدرسه ها هنوز کفریه، نگاه میکنن میگن در اونجا خب بیمارستان هنوز نیست، در مونگاه بیمارستان ها کمه، در مونگاه نیست و به این چیزا نگاه میکنن. اینا واقعیته واقعا، اما در بلوچستان هم از همین داینامیک و پویایی فرهنگی که در بقیه فرهنگی سیاسی و اجتماعی که در بقیه نقاط ایران اتفاق افتاده، اونم بی بهره نیست و خیلی هم خوب اتفاقا سرعت و آهنگ خوبی هم داره. اما منظورم اینه که شما اجازه بدین که خود بلوچ یا اون واقعیت زندگی بلوچ منعکس بشه، در واقع با شأن مردم در نظر بگیر و تعریفش کن. اون توسعه بخشش فیزیکیه، بخش دیگه فرهنگه. اون درک بلوچ، مهمان نوازی بلوچ، نوعی که برخورد میکنه با فقرش، تنزل شخصیت بلوچ توش نباشه در واقع. یا اینکه بلوچ مرتب مجبور نباشه که خود توضیح بده که من ایرانی هم. خب بلوچ ایرانی هست، میدونین یه جوری جدا، انقدر جدا نبینیم که مجبور باشه مرتب خودشو توضیح بده، مرتب برای شما اعتراف کنه به عنوان یک کسی که از جای دیگه هستیم، که بابا ما یه بخشی از ایرانیم مثل همه جای دیگه ایران، که وقتی میرین خیلی تفاوت میکنه با تهران، ما هم تفاوت داریم، یه تفاوت‌های محلی خودمون رو داریم. اینا رو طبیعی، این تفاوت‌ها رو بسیار طبیعی ببینه، احترام به مردمش بذاره.
این خب خیلی نکته مهمیه دیگه، که اولا بیشتر به اخبار سیستان و بلوچستان پرداخته بشه و در این حال در این پرداخت عاملیت مردم بلوچ و این روزها مقاومتشون هم در نظر گرفته بشه. شما دیدین دیگه، اتفاقی که در مرکز ممکنه با وجود همین فیلترینگ سنگین با دو تا کلیک بیفته، یه چیزی مثل این که شما یه خبر رو منتقل کنید یا چه میدونم یه محصولی رو در صفحه اینستاگرامتون بذارید و بفروشید، در سیستان و بلوچستان باید چه سیر طولانی و گاهی فیزیکی رو طی بکنه و چه دردسرهایی به دنبال داشته باشه. اما با وجود همه محدودیت‌ها می‌بینیم که چه خلاقیتی مردم به خرج میدن برای برقراری ارتباط. امنیتی سازی منطقه مورد دیگه بود که میشه گفت تمام مهمونای ما بهش اشاره کردن، ولی خب چون خیلی در چارچوب بحث ما نمی گنجید واقعا نمیشد اینجا بیشتر از این بازش کرد، ولی حرف کلی این بود که به بهانه امنیتی سازی منطقه تنها زیرساختی که تو این استان توسعه پیدا کرده زیرساختای نظامیه و این امنیتی سازی بهانه شده برای اینکه به قول اهالی صدا سیمای جمهوری اسلامی همواره استان سیستان و بلوچستان در موقعیت حساس کنونی به سر ببره. همیشه و از اونجا استثنائیه و خب این بهانه‌ای به حکومت میده که عدم توسعه رو باهاش توجیه کنه و هم محدودیت‌های مثل همین قطعی بی سابقه و 36 جمعه بدون اینترنت در استان سیستان و بلوچستان. مرسی که با من همراه بودین. این اپیزود یکم طولانی تر از معمول شد دیگه، چون این مسئله حساسه و ما هم دوست داشتیم جنبه‌های بیشتری رو بررسی کنیم، چه اینکه همین حالا هم کلی ناگفته میمونه که حالا باشه برای اپیزودهای بعد، مسئله بدون شناسنامه‌ها و دسترسیشون به خدمات حوزه فناوا و کارکرد هوشمندسازی در این منطقه چیزهایی که حتما در آینده بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. لیست تشکر از افراد در این اپیزود خیلی طولانیه، از پروانه وحیدمنش که با من در تولید این پادکست همراهه، تا آذین مهاجرین و همه بچه‌های فیلتربان، نرگس کشاورز، اشکان خسروپور که همه جور کمک و همفکری دارن برای تولید پادکست، تا دراره دهشیری، امیر رشیدی و از اون طرف فریبای بلوچ و دوست بلوچ گمنامی که به جای مصاحبه شونده بلوچ ما صحبت کردن و خیلی جالب و جوست کارو درآوردن، و شهریار سیامی عزیز و مانی پارسا که برای عنوان این قسمت از اون کمک گرفتیم و هر دو از بچهای درجه 1 رادیو فردا هستن. ما رو سابسکرایب کنید، دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. اپیزود بعدی ما درباره زمزمه های بازگشت طرح صیانت. اگر سوالی در این زمینه داشتین لطفاً برای ما کامنت بذارید در اینستاگرام فیلتربان یا هر پلتفرمی که دارید این پادکست رو گوش میکنید. و در پایان یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است. We'll be right back.